آزمون دکترای دانشگاه ها در هفته آخر فروردین.
و استاد ایرانی برنده جایزه دو سالانه ی انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما خانم ها و آقایان، صبح شما بخیر. همکارم خانم بیرانوند و من رئیسیان خبرهای صبح پنجشنبه 8 فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاعتان میرسانیم.
بازدید رئیس جمهور از مناطق سیل زده گلستان و مازندران. رئیس جمهور پس از حضور جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان دیشب نیز در جلسه ستاد مدیریت بحران استان مازندران شرکت کرد. آقای روحانی در این جلسه اطمینان داد دولت به تمام تعهدات خود در قبال آسیب دیدگان سیل و رفع نیازهای آنان عمل خواهد کرد. رئیس جمهور همچنین پیش از حضور در جلسه ستاد بحران استان مازندران با حضور در روستای کردخیل از توابع ساری از این منطقه سیل زده بازدید و با مردم از نزدیک گفتگو کرد.
با همه اونهایی که مسکنشون خسارت دیده یا شغلشون یا دامشون یا زمین کشاورزیشون دچار آسیب شده، حتما هم کمک بلاعوض میکنیم، هم وام بلند مدت کم بهره میدیم.
دولت در کنار مردم خواهد بود. انشالله ما این مشکل رو میگذرانیم با این روحیه بلندی که مردم دارن، با این مهمان نوازی که مردم دارن. مقام والای مردم و روحیه بلند مردم برای ما افتخاره. همه ملت ایران به فکر هم هستند، افتخار دیگری برای ما هست. همه نهادها دارن تلاش میکنن، این هم برای ما فخره. انشاءالله خداوند یاری میکنه و همه ما رو کمک میکنه از این مرحله عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهور پیش از مازندران به استان گلستان سفر کرده بود و در بازدید از مناطق آسیب دیده از جمله منطقه آقلا قول داد دولت با همیاری نهادهای مختلف و مردم تمام توان خود را برای رفع مشکلات اساسی در مناطق سیل زده و هموطنان رنج دیده در بهار و تابستان به کار گیرد. هیئت دولت نیز دیروز و در نخستین جلسه سال 98 اعتبار و تسهیلات بانکی به میزان 4000 میلیارد تومان را برای جبران خسارات استان‌های آسیب دیده از سیل تصویب کرد. دولت همچنین با بخشودگی بدهی مالیاتی معدیانی که بیش از 50% اموال آنها در اثر سیل از بین رفته است موافقت کرد. در پی بارندگی های اخیر و وقوع سیل در استانهای مختلف کشور 34 نفر از هموطنانمان جان باختند. استانداری فارس هم برای گرامی داشته جان باختگان و تسلای دل بازماندگان امروز 8 فروردین را در این استان عزای عمومی اعلام کرد.
ادامه بارش ها در کشور تا پایان فروردین. سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی گفت بر اساس پیش بینی های انجام شده بارش ها در کشور به صورت متوالی در 3 دوره 6 تا 11 فروردین، 12 تا 18 فروردین و 26 تا اول اردیبهشت ادامه خواهد داشت، اما شدت آنها از بارش های ابتدای فروردین کمتر است. او همچنین استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و مازندران را پربارشترین استانهای کشور در 2 هفته گذشته معرفی کرد. همزمان رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی با توجه به پیشبینی‌های سازمان هواشناسی و شرایط جوی ناپایداری که در اکثر نقاط کشور فعال است، به هموطنان توصیه کرد تا پایان این هفته از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. سردار هادیان فرافسود در حال حاضر تقریبا 16 استان کشور با مشکلاتی نظیر بارش باران، برف و خطر جاری شدن سیلاب مواجه هستند. بنابراین فعلا شرایط برای سفرهای نوروزی به هیچ عنوان مهیا نیست. سازمان هواشناسی برای امروز در بیشتر استانها بارش پراکنده باران و در مناطقی از شرق و غرب کشور شدت بارش پیش بینی کرد.
نتایج اولیه آزمون دکترا تا آخر فروردین اعلام می شود. کارنامه اولیه داوطلبان آزمون دکترا هفته آخر فروردین منتشر خواهد شد و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده در نیمه اول اردیبهشت می توانند برای انتخاب رشته خود اقدام کنند. با احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد حدود 23000 نفر در آزمون دکترای سال 98 دانشگاه ها پذیرفته خواهند شد و نتایج نهایی این آزمون نیز هفته آخر شهریور اعلام خواهد شد. آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 98 در 7 گروه آزمایشی و 245 کادرشته امتحانی برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم شبانه، دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها برگزار شد.
نه محور راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 98 ابلاغ شد. سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاه بیت این نه محور را تناسب سازی رونق تولید با فرهنگ و علم و فناوری دانست.
رونق تولید که به عنوان شعار سال تدوین شده، به هر حال موضوعی هستش که فرهنگ مبنا و دانش مبنا و یه موضوعی که دانش مبنا و فرهنگ مبنا هستش پیوند عمیقی با دانشگاه میخوره. ما در این نگاهی که حدود 9 تا محور رو مشخص کردیم، تلاش کردیم که ابعادی که بود دانشی داره رو تدوین بکنیم. دانشگاه یکی از رویکردهای بنیادینش این هست که بتونه پیوند بخوره به بازار و کسب و کارها. مطالبه دانشگاه هست از دولت که بتونه این ارتباط برقرار بشه. اینکه چه جوری باید این ارتباط برقرار بشه، یکی از روش‌هاش این است که در واقع دفاتر اشتغال زایی طریق شرکت‌های بزرگ، بسیاری از این شرکت‌های بزرگ هم متعلق به دولت هستند، در دانشگاه‌های بزرگ تأسیس بشه، کاری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته صورت می‌گیره. در حال ما با نیاز داریم که بتونیم این پیوند رو مقداری عمیق‌تر بکنیم تا اشتغال به اصطلاح متناسب با رشته توسعه پیدا بکنه. ما یکی از ضعف‌هامون در محیط دانشگاهی این هست که بسیاری از رشته‌هایی که ما فارغ التحصیل ازش بیرون می‌دیم، اشتغال متناسب با رشته رو نداره. شاید اشتغال متناسب با رشته رو حدود 50% از سرمایه‌گذاری که در حوزه علم میشه، نتیجه‌اش این باشه که وارد حوزه کسب و کار و شغل بشه. قطعاً شرکت‌های دانش‌بنیان یه ظرفیتی هستن که تک تک فارغ التحصیلان ما، حتی کسانی که مشغول تحصیل هستن، به عنوان بخشی از حوزه کارشون میتونن از این شرکت‌های دانش‌بنیان بهره ببرن.
استاد ایرانی برنده جایزه 2 سالانه انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی شد. نادر مطیعی، دانش آموخته دانشگاه شریف، موفق شد در حوزه تئوری سیستم و کنترل انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی برنده این جایزه شود. این جایزه به دلیل انتشار مقاله تحقیقاتی با عنوان معیارهای انعطاف پذیری و محلی سازی برای سیستم‌های توزیع شده به مطیعی، استاد ایرانی داده شد. مطیعی در سال 2015 جایزه بنیاد ملی علوم آمریکا را دریافت کرد. نادر مطیعی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، از سال 2011 در دانشگاه لیش آمریکا به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به پژوهش در حوزه شبکه‌های مهندسی پیچیده است.
مشروح خبرها از رادیو جوان،
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
با پیروزی مهم حقوقی ایران برابر آمریکا، حکم توقیف بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی کشورمان لغو شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت در پی شکایت بانک مرکزی و پیگیری‌های وزارت امور خارجه، دادگاه لوکزامبورگ حکم توقیف 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را لغو کرد. این دادگاه اعلام کرد دلایل مورد استناد آمریکا در این پرونده با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد. 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی با درخواست یک دادگاه آمریکایی به بهانه دست داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر در لوکزامبورگ توقیف شده بود.
ثبت نام بنکارت‌های دانشجویی 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بعد از ایام نوروز و همزمان با آغاز فعالیت دانشگاه‌ها آغاز می‌شود. ایوب دهقانکار، سخنگوی 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران:
بعد از تعطیلات با بازگشایی دانشگاه‌ها، انشالله فرآیند ثبت نام بنکارت‌های دانشجویی رو آغاز می‌کنیم و الحمدلله با حمایت ویژه‌ای که دولت انجام داد، ما انشالله برای تخصیص یارانه کتاب هم مشکلی نداریم. اون یارانه کتابی رو که در قالب بنکارت‌های خرید کتاب در واقع به دانشجویان و اقشاری که مشمول می‌شدن تخصیص خواهیم داد، فرآیند ثبت نامش رو هم بعد از تعطیلات حتماً آغاز خواهیم کرد. ضمن اینکه ما به دنبال این هستیم که با دستگاه‌های دیگری که در واقع با اقشار خاص سر و کار دارن، مثلا وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های دیگه، به صورت مشارکتی در واقع همکاری بکنیم و بتونیم که این یارانه کتاب رو به اقشار بیشتری از جامعهمون برسونیم.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت پرتاب زباله از خودرو در سفرهای نوروزی در داخل شهرها 25 و در جاده ها 35 هزار تومان جریمه دارد. سرهنگ جمشید محبتخانی افسود:
تولید زباله پسماند هاست که بسیار چهره زشت و کریهی رو از خودش به یادگار میذاره. ضمن این که افرادی که از ماشیناشون زباله پرت بدن برابر جرائم کدینگی که برای راهبر تشدید برخورد داشته باشن در ایام نوروز اگر افرادی که از ماشینشون زباله پرتاب میکنن. در داخل شهر 25 هزار تومان پارسال بود برای انداختن زباله از ماشین به بیرون و در جاده 35 هزار تومان. حتی ما پلاستیک هایی که قابلیت تجدید پذیری در طبیعت رو دارن اینا رو به مسافران نوروزی ما میدیم، حتما زباله های خودشون در این پلاستیک هایی که در وسط عزیزان محیطبان داده میشه به صورت نمادین در ایام نوروز بگیرن استفاده بکنن، تشکلای میمدن. حتی اگر خانواده دیگر هم سهل انگاری کردن، من میدیدم میرفتن اون زباله های بقیه رو از طبیعت جمع میکردن و نمیذاشتن که پسماند شکل بگیره و در نهایت ضرر برسونه به هم حیات وحش اون محل هم بسه گونه های گیاهی.
آلمان با ایجاد شورای دیجیتال به دنبال مشاغل چابک و نوعی دیجیتالی سازی توسعه است. صدر اعظم آلمان گفت با تشکیل شورای دیجیتال به دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه اشتغالزایی هستیم. آنگلا مرکل افزود اعضای این شورا که از دانشمندان، خبرگان و همینطور از استارتاپ ها هستند به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم با جذب نیروی انسانی جدید و خلاق و نیز استفاده از مزایای هوش مصنوعی ظرفیت‌های جدیدی را در حوزه اشتغال ایجاد کنیم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت با وجود شرایط متفاوت جوی از 28 اسفند تا پایان ششم فروردین 29 میلیون نفر شب اقامت مسافران نوروزی در مراکز اقامتی، بومگردی و هتل‌ها ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 10% رشد داشته است.
وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح کارت مصالح خبر داد که بر اساس آن مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن شهری به سازندگان ارائه می شود. محمد اسلامی گفت این اقدام برای رونق تولید مسکن انجام می شود.
سفیران فرانسه، آلمان، انگلیس، لهستان و بلژیک در شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند حق حاکمیت رژیم صهیونیستی را بر بلندی‌های جولان که اسرائیل آن را در سال 1967 اشغال کرد به رسمیت نخواهند شناخت.
پدافند هوایی سوریه حملات هوایی جنگنده‌های متجاوز رژیم صهیونیستی به شهر حلب در شمال این کشور را دفع کرد. حملات هوایی صهیونیست‌ها به اطراف فرودگاه حلب دیشب صورت گرفت. یک منبع نظامی سوری اعلام کرد این حمله هوایی فقط موجب برخی خسارات مادی شد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تهدید رئیس جمهور آمریکا گفت ترامپ پیش از اینکه از روسیه بخواهد تا نیروهایش را از ونزوئلا خارج کند به وعده خود درباره خروج نیروهایش از سوریه عمل کند.
رئیس پلیس راه کشور گفت بیش از 50% تصادفات رانندگی در محورهای آزادراهی و بزرگراهی به علت واژگونی خودرو و ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده بوده است.
مقامات فنلاند از انهدام یک شبکه بین‌المللی کودک‌آزاری مستقر در این کشور خبر دادند. مسئولان این پرونده اقدام به انتشار فیلم‌های مستهجن با حضور کودکان کردند. زمان ارتکاب جرم بین سال‌های 2004 و 2018 میلادی می‌باشد. قربانیان این شبکه دختر بچه‌های فنلاندی 5 ببخشید 6 تا 15 ساله بودند. پلیس فنلاند همچنین در 17 کشور به انجام تحقیقات در ارتباط با این پرونده دست زده است. در بازرسی از منزل مظنون اصلی این پرونده بیش از 400 ساعت فیلم حاوی صحنه‌های کودک‌آزاری کشف شده است.
ممنوع شدن استفاده از محصولات پلاستیکی یک بار مصرف در اروپا. نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت قاطع به ممنوعیت استفاده از محصولات پلاستیکی یک بار مصرف از جمله نیهای یک بار مصرف، قاشق و چنگال‌های یک بار مصرف که اقیانوس‌ها را آلوده کرده است رأی مثبت دادند. ممنوعیت استفاده از این وسایل پلاستیکی از سال 2021 در کشورهای اروپایی اجرا خواهد شد.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی رو همکارم آقای طاهری تقدیم شما میکنند. سلام آقای طاهری، صحبتون بخیر، خوش اومدید.
خواهش می‌کنم بنده مدیر شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم بیرامند، سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر. با برگزاری دو مسابقه همزمان هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران، امروز با یاد و گرامی داشت قربانیان حادثه سیل در برخی از استان‌های کشورمان آغاز میشه. در این بازی‌ها با ساعت 17:45 در رشت تیم سپیدرود از پیکان تهران پذیرایی می‌کند و سایپا در زمین شهر قدس میزبان نساجی مازندران خواهد بود. سپیدرود یکی از دو تیم پایین جدول است و بین این تیم و تیم رده 14 نفت مسجد سلیمان 5 امتیاز فاصله افتاده است. امروز شاگردان نادر دستنشان نهایت تلاش خود را برای کم کردن این فاصله انجام میدن. دستنشان در نشست خبری گفت یکی از حساس ترین بازی ها را در پیش داریم. پیکان نه خطر سقوط را حس می کند و نه شانس صعود به جام باشگاه آسیا دارد و این موضوع کارمان را سخت تر می کند. ما چاره جز برد نداریم و امیدواریم نخستین پیروزیمان را در سال 98 کسب کنیم. حسین فرکی سرمربی پیکان هم گفت تمریناتمان را به دلیل بارندگی در سالن دنبال کردیم و این مسئله بر کیفیت بازی تاثیرگذار خواهد بود. شرایط تیم سپیدود را آگاهی داریم و بازی سختی مقابل این تیم داریم. انتهای جدول حق سپیدود نیست، ضمن اینکه سپیدود هواداران پرشوری دارد. اما نساجی دیگر تیم شمالی در حالی مهمان سایپای رد ششمی و 26 امتیازی است که با 3 امتیاز کمتر در مکان 11 هم ایستاده است و چشم به ردهای بالاتر نیز دارد. محمد دایی مربی تیم سایپا گفت
بازی قبل ما بازی بود که داوری تو این بازی تیم ما را تقریبا قلقم کرد، خیلی از بچه‌های ما رو محروم و سکارته کرد. متاسفانه تو این بازی ما یه تیم نیمه بند رو باید به زمین بفرستیم، ولی خب خوشبختانه از طرف دیگه بازیکن‌های جوان خیلی خوبی داریم. مطمئنن ما رو این بازیکن‌ها حساب ویژه باز کردیم و این مسائل چه گفتم مطمئن باشین باعث نمیشه که ما یه قدم عقب بچشیم. ما واسه این بازی واسه برد میریم، پس امتیاز این بازی احتیاج داریم و ما اینو مطمئنیم که این زبانان ما میتونن خیلی راحت پا جای بزرگای ما بذارن و مطمئن باشین از دل این تیم زبان ما چه به زمین میان بازیکنهای بزرگی به فوتبال مملکت معرفی خواهند شد.
مجید جلالی سرمربی نساجی هم درباره بازی و انگیزه بازیکنانش بعد از سیل مازندران گفت
با وجود مشکلاتی که داریم و با وجود اینکه با تیم خیلی خوبی بازی داریم، به هر حال خودمون رو متعهد میدونیم به اینکه بازی خیلی با انگیزه انجام بدیم، به خاطر اینکه این تنها راهیه که ما میتونیم مردم استانمون رو که واقعا این چند روزه خیلی متحمل زحمت شدن، سختی کشیدن، یه مقدار از رنج‌هاشون رو کم کنیم. بنابراین یه انگیزه بسیار مضاعفی بچه‌ها دارن صرفاً برای همین موضوع که انشالله بازی خوب و قوی و موفق رو انشالله انجام بدن. رنج‌هایی که مردم و هوادارا کشیدن به خاطر این حادثه سیل، این چیزیه که الان واقعاً برای بچه‌ها انگیزه ایجاد کرده، چون همه‌شون میدونن این تنها راهیه که میشه تو این شرایط و در حال حاضر اونها رو خوشحال کرد.
در ادامه فردا نیز ساعت 17 ماشین سازی با فولاد خوزستان در زمین بنیان دیزل تبریز و پدیده خراسان با پارس جنوبی جم در مشهد و شنبه در مهمترین بازی نیم فصل ساعت 16 تیم‌های پرسپولیس و استقلال در شهرآورد پایتخت در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان می‌روند. اما تمرینات پرسپولیس که با نظر برانکو ایوانکوویچ پشت درهای بسته ورزشگاه شهید کاظمی انجام شد، دیروز به روی هواداران و نمایندگان رسانه‌های گروهی باز شد. محسن خلیلی سرپرست تیم پرسپولیس درباره تمرینات و این بازی گفت
ما از روز سوم بعد از ظهر تمریناتمون رو همینجا تو ورزشگاه شهید کاظمی شروع کردیم. خدا رو شکر بچه‌ها شرایط خیلی خوبی دارن، از لحاظ روحی روانی و لحاظ بدنی شرایط ایده‌آلی دارن و ما امیدواریم که هوادارهایی که توی تعطیلات عید توی استادیوم میان بازی خیلی جذاب و خوبی رو ببینن و اون تیمی که حقش هستش انشالله امتیازات لازمه رو کسب کنه.
برانکو هم درباره دربی و مصدومانش گفت
همیشه وقتی دربی مطرحه وضعیت خیلی خوبه.
خواستیم منصاری
و شایان
پرکتیش کسوسی زراوی
عملا همه بچه ها سالمن، همه شاد هستیم، خوشحال هستیم از اولین بازی در سال جدید. بهتر و قشنگتر و زیباتر از دربی وجود نداره.
همچنین اشکان خورشیدی با کمک رضا سخندان و علی میرزا بیگی بازی تیمای پرسپولیس و استقلال را سود می‌زنند. البته کمک داوران ویدیویی نیز علیرضا فغانی و محمد رضا منصوری خواهند بود. برانکو و خلیلی درباره داوری هم صحبت کردند.
فقط بازیکن‌ها برام مهمه. در مورد حالا داوری مثلا نمیخوام نظر بدم.
این اینترسیر ما چه کسودی؟
اصلا هم برام مهم نیست کی داوری کنه.
ازشون خواهش میکنیم که تمرکز لازم رو داشته باشن که حقی ضایع نشه. وگرنه منکر این نیستیم که داورای خیلی خوب و بین‌المللی داریم که واقعا افتخار ما بودن تو آسیا.
اضافه میکنم خبرنگاران هنوز اجازه نیافتن از تمرینات استقلال گزارش تهیه کنند. اما در دیگر بازی شنبه ساعت 19 استقلال خوزستان و تراکتورسازی تبریز در اهواز و یک شنبه ساعت 17 صنعت نفت آبادان و ذوبان اصفهان در آبادان و ساعت 19 سپاهان اصفهان و نفت مسکن در ورزشگاه نقش جهان برابر هم قرار میگیرند. معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران گفت بر اساس تصمیم کمیسیون ورزشی شورای تامین استان تهران 75,000 بلیت برای مسابقه استقلال و پرسپولیس فروخته می شود. گودرزی افزود از فوتبال دوستانی که تاکنون نتوانستند بلیت تهیه کنند تقاضا می شود که از مراجعه به ورزشگاه آزادی در روز برگزاری این دیدار خودداری کنند. هواداران از ساعت 10 صبح امروز می توانند به صورت اینترنتی بلیت مسابقه را به دست آورند. پیر لوئیجی کالینا از چهره‌های برجسته داوری فوتبال جهان تماشاگر ویژه شهرآورد 89 پایتخت خواهد بود. قرار است رئیس کمیته داوران فیفا ظهر شنبه وارد تهران شود. همچنین دیدار با مسئولان فدراسیون و بررسی امکانات و زیرساخت‌های مربوط به کمک داور ویدیویی از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه کلینا به تهران است. در ادامه رقابت‌های دو و میدانی انتخابی تیم ملی بانوان در تهران دیروز تکتم دستاربندان دونده جوان خراسان رضوی موفق شد رکورد ملی 2800 متر را 83 صدم ثانیه ترقی داد و هم استانیش حدیثه رعوف رکورد ملی 2300 متر بامانه در رده جوانان را بهبود بخشید. در سایر مواد نیز الناز کمپانی، نسرین نادلی، پردیس عبدالمحمدی، جاله کاردان، فائزه نسائی، ریحانه معینی، شهلا محمودی، مهسا میرزا طبیبی، سحر زیایی، الهام و سادات هاشمی، بهناز شریفیان و ریحانه آرانی به مقام قهرمانی دست یافتند. و بالاخره این که باشگاه بایرن مونیخ آلمان لوکاس هرناندز دفاع چپ فرانسوی اتلتیکو مادرید اسپانیا را با قراردادی 5 ساله به ارزش 80 میلیون یورو به خدمت گرفت. هرناندز 23 ساله با این انتقال به گرانقیمت‌ترین بازیکن تاریخ بوندسلیگا و بایرن مونیخ تبدیل شد. خانم باشنامندان عزیز خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد درباره شیوع بیماری سرخک در جهان هشدار دادند. این بیماری که البته قابل پیشگیری است میتواند کشنده باشد. اعتماد نکردن به واکسیناسیون و یا دسترسی نداشتن به درمان علت شیوع این بیماری اعلام شده است. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت تعداد مبتلایان به این بیماری در سال گذشته میلادی حدود 50% از سال 2017 بیشتر بوده است. در سال 2018 میلادی 136,000 نفر بر اثر ابتلا به سرخک در جهان جان باختند.
و فناوری جدید خودروهای ولوو برای جلوگیری از رانندگی در حالت مستی. شرکت خودروسازی ولوو در فناوری جدید در خودروهای تولیدی خود دوربین‌های هوشمندی داخل کابین تعبیه کرده که رفتارهای خطرآفرین رانندگان مثل خواب‌آلودگی و مستی را به صورت خودکار و هوشمندانه تشخیص می‌دهد. این دوربین‌های داخل کابین خودرو در صورت تشخیص مستی و خواب‌آلودگی رانندگان به سامانه استارت و هدایت خودرو فرمان می‌دهد که قفل شده و از حرکت بایستد. پس از هوشیاری راننده به وی اجازه رانندگی و طی مسیر را می‌دهد.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است.
سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
Ağarmış başında çal papağım var Laleler dolusu al yanağım var Ağaç sıldırım kayalar gür bulağın var. Tarih boyu yaşa, yaşa sabahlar. Başım ucalıbdır göyler üzüne, tikipsen gözünü elin gözüne, bir sandıksan ata baba sözüne, tarih boyu yaşar yaşa sabahlan. Elin əzəməti, elin izzəti, qocaman ölkənin uca himməti, qoç iqidlərin şəni şövkəti, tarix boyu yaşar, yaşa sabahlan. Ağarmış başında çal papağın var, lavələr dolusu al yanağın var, sıldırın kayalar gür bulağında, tarih boyu yaşa, yaşa sabah. Ağarmış başında çal baharında, nadeler olsu al yanağında, sıldırın kayalar gür bulağında, tarih boyu yaşa, yaşa sabah. Başım ucalıbdır göylər üzünə, tikipsən gözünü elin gözünə, bir sandıksan ata baba sözünə, tarix boyu yaşar yaşa sabahlan. Elin əzəməti, elin izzəti, qocaman ölkənin uca himməti, qoç iqidlərin şəni şövkəti, tarix boyu yaşa, yaşa sabahlan. Ağarmış başında çal papağın var, lalələr dolusu al yanağın var, sıldırın kayalar gür bulağında, tarih boyu yaşa, yaşa sabahlar. Ağarmış başında çal papağında, nadeler olsun al yanağında, sıldırın kayalar gür bulağında, tarih boyu yaşa, yaşa sabahlar.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان، سرکار خانم صداقتی، همکار بزرگوار خودم و اما راهیان سرزمین نور و جایی این شب و روزهای سال جدید مردم زیاد به سمت این سرزمین با محبت میان و تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل عرضی موشن و شهدای گرانقدر دارن. و اما همینه که با شما صحبت می کنم در یادوان سامن الائمه علیه السلام هستم در شهر حمیدیه در استان خوزستان و شهری که همجوار با اهواز هست شهری که خط مقدم در دفاع مقدس بوده و الان هم این یادمان با نام قشنگ امام رضا آذین گرفته. صحبت کردم با یکی از خادمان حمید آقا. سلام و صبحتون بخیر. درود بر شما. چند سالی که خادم شما هستید شما؟
من سال اولیم.
سال اولی چند سالتون خودتون